والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. وجه ششم را قاعده لازرر بود، تمسک به قاعده لازرر برای اثبات زمان در موارد تلف مال غیر به دست دیگری و من جمله مقبوض به عقد فاسد قاعده لازرر بود. گفتیم که بر این قاعده سه تمسک به قاعده در اینجا مورد اشکال قرار گرفته است از اکثر محققین و اعلام. اشکال اول اینکه قاعده لازرر احکام عدمی را یا عدم حکم را شامل نمیشه. اینجا عدم زمان ضرری است، نه اینکه یک حکمی ضرری است. پس تمسک به قاعده درست نیست. اشکال دوم اینکه در اینجا زمان، ثبوت زمان به قاعده لازرر رفع ضرر را نمی کنه و دفع ضرر را نمی کنه، بلکه تدارک ضرر است. و قاعده لازرر نفی اصل جایی را شامل میشه که اصل ضرر منتفی بشه به شمول قاعده، نه ضرر تدارک بشه. چون لازرر نفی ضرر غیر متدارک نیست، نفی مطلق ضرره. پس اگه جایی را نتونست بگیره چون ضرر علی کل حال هست، تمسک به قاعده در اونجا درست نیست. اینجا از اون قبیله. اشکال سوم این که در اینجا همچنانی که عدم زمان ضرری است بر مالک، زمان هم ضرری است بر کسی که مال در دست او تلف شده. پس از باب تعارض ضررین باز قاعده لازرر موارد تعارض دو ضرر را نمی گیره. یه اشکال چهارمی هم اضافه کنیم اینجا که بعضی از بزرگان اضافه کردند، و آن این که قاعده لازرر میگه اگر هر آینه این آقای مالک مالش مضمون نباشه برای او ضرری است. اما حالا کی ضامن ماله؟ این رو دیگه قاعده لازرر مشخص نمی کنه که این زمان بر کیست. خب زمان بر بیت المال باشه، نه بر من تلف المال، نه بر مقبوض، کسی که مالی که مقبوض به عقد فاسده در دست او تلف شده. خب چرا او قاعده لازرر اینه دیگه اقتضا نداره. مستشکل اینه میگه، میگه قاعده لازرر میگه ضرری نبایستی برای مالک باشه در اسلام. پس اگر مالش تلف شد میبایستی این مال متدارک بشه، به زمان مضمون باشه، یک کسی بیاد این عوض این مال رو بده. اما کیه اون کس؟ لازرر دیگه نسبتش به من تلف المال فی یده و به دیگران و به بیت المال علا حد سواه، هیچ کدوم از اینا رو در مقابل دیگری معین نمی کنه لازرر. لازرر میگه در اینجا این ضرر نبایستی باشه برای مالک، مالش از دستش بره بدون بدل و بدون اینکه مضمون باشه برای او این مال، این ضرریست. پس اینجا عدم مطلق زمان ضرره، پس باید زمانی باشه. اما این زمان بر کیست؟ دیگه قاعده لازرر بر کی بودن زمان رو اقتضا نداره، چون بر هر کی بخواد باشه بالاخره ضرر رفع شده به این. اینم یه اشکال دیگری که بعضی از بزرگان اضافه کردن، یعنی این اشکال ذکر کردن، نه اینکه اضافه کردن بر اون سه اشکال. این اشکالات کلن قابل دفع است. اما اشکال اول، این اشکال اول اشکال مبنایی است که آیا قاعده لازرر عدم حکم را هم که مستلزم ضرر میگیره یا نمیگیره. مخصوص است به احکام وجودی و یا شامل عدم حکمی که مستلزم ضرر است هم میشود. در قاعده لازرر که در آخر اون جلد پنجم اصول بحث کردیم، ما درش مفصل اونجا ثابت کردیم که لازرر اطلاق داره، شامل عدم حکم را هم میگیره. لازرر و لازرار اگر میگفت لا حکم ضرریه، این استظهار درست بود، ولی در روایت ادله لازرر لا حکم نیست. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این عنوانی که آمده اینجوریست. و و عنوان فی الاسلام شامل اعم است، عدم حکم اسلامی را هم میگیره در حقیقت، همچنانی که حکم را میگیره عدم حکم را هم میگیره، علا تفصیل در اون بحث مفصل ذکر شده. پس بنابر مبنایی که خیلی ها اختیار کردن، ما هم در اون بحث ترجیح دادیم این مبنا را بر مبنای مقابل، اینکه قاعده لا ضرر شامل عدم حکمی که مستلزم ضرر هم هست میشه، این اشکال اول مندفع. چرا؟ بنابر مبنای کسانی که نه، میگن قاعده لا ضرر مخصوص به حکم ضرری است، حکمی است که مستلزم ضرر بشه، عدم حکم را نمیگیره، این اشکال وقت وارد میشه. اشکال دوم عبارت از این بود که قاعده لا ضرر تدارک نمیکنه ضرر را، بلکه اصل ضرر را رفع میکنه. در جایی که ضرر علی کل حال رفع نمیشه، اگر قاعده لا ضرر پیاده بشه تدارک میشه ضرر، اینجا را نمیگیره قاعده لا ضرر و نمیشه ازش تدارک استفاده کرد. اصل اشکال اول این بود که عدم زمان اینجا ضرری بود، نه زمان. عدم زمان ضرر بود بر مالک. خب عدم زمان عدم حکم است، قاعده لا ضرر عدم حکم رو نمیگیره. قاعده لا ضرر که انه میگه الحکم الضرری مرفوعون، خب پس باید یه حکمی داشته باشین از طرف شارع تا اینکه این حکم رفع بشه به قاعده لا ضرر. عدم زمان عدم حکم است، پس قاعده لا ضرر اطلاق نداره برای اینجا. ما اونجا گفتیم که قاعده لا ضرر الحکم الضرری نیست، بیشتر از اینه. کل هر چیزی که میشه اون رو نسبت داد به اسلام و گفت این از اسلامه مستلزم ضرر باشه، حالا چه وجود حکم باشه چه عدم حکم، مستلزم ضرر باشه این را شامل میشه لا ضرر. پس عدم حکمی را هم که شارع این عدم را اقرار کرده، یعنی اون حکم را در اونجا نکرده و اون عدم را جای خودش گذاشته، او هم اگر مستلزم ضرر بود مشمول قاعده لا ضرر فی الاسلام میشه. عدم زمان حکم نیست، زمان حکمه. زمان حکم میخواد، اشتغال ذمه حکم میخواد. اگر بخواد عدم زمان را مولا بده، کافی است که زمان را جعل نکنه دیگه، لازم نیست بیاد جعل عدم زمان بکنه دیگه. عدم دیگه قابل جعل نیست، مثلا در جایی که بخواد وجوب را جعل میکنه، اما عدم وجوب را بیاد جعل کنه دیگه، اون جعلی، اون عدم جعله. ولی این عدم جعل منتسب به شارع هست، گفته میشه که این واجب نیست در شریعت اسلام. میگیم واجب نیست در شریعت اسلام اگر، یا اینجا زمانی جعل نشده در شریعت اسلام. اگر این عدم هم ضرری شد، این هم مشمول بلا ضرر هست، چون ظاهر فی الاسلام اعم از احکام وجودی و احکام عدمی است، یعنی از عدم حکم. هر موضع گیری که بشه این موضع گیری قانونی رو منسوب کرد به اسلام، چه این موضع گیری قانونی جعل قانون باشه چه عدم جعل قانون باشه، هر دو رو شامل میشه. وقتی هر دو رو شامل شد، پس اگر یه جایی از این عدم جعلی که عدم قانون هم خودش یه قانونی است به عنوان دیگری، این چنین عدم حکمی را هم اگر مستلزم ضرر شد، این چنین عدم حکم هم از اسلام در حقیقت. چرا اسلام اینجا جعل نکنه؟ اینجا گفته میشه اسلام سبب ضرر شد، چون میتونست جعل کنه حکم نکرد. اینجا هم مشمول لا ضرر هست، پس لا ضرر مخصوص به احکام وجودی نیست، احکام عدمی مستلزم ضرر را هم شامل میشه، یا عدم حکمی را که مستلزم ضرر هم شامل میشه. حالا او دیگه یک طرف دو طرفش بحث دیگری در قاعده لا ضرر، که ضرر شخص، ضرر نوع، او دیگه بحثایی است که ربطی به اینجا نداره. ولو بر فرد، بنابر اینکه میزان در لا ضرر ضرر شخصی است، چنانچه همین هم درسته، گفته میشه در باب ضرر میزان ضرر شخصی است، ولی اگر وضو برای من شخص ضرر داشت رفع میشه وجوبش، ولی برای تو هیچ ضرری هم نداره. میزان در رفع به قاعده لا ضرر ضرر اون بحث دیگری است که اینجا هستش، بالاخره محفوظه. اشکال دوم این بود که قاعده لا ضرر اثبات تدارک ضرر را نمیکنه و در اینجا زمان تدارک ضرره. این اشکال دو شکل، دو تا جواب میشه داد از این. جواب اول این که تدارک زمان به لحاظ عین اگر ملاحظه بشه، بله اون عینی که تلف شده زمان تدارک اون عینه، جبران اون عینه. لکن اگر ما مالیت اون عینی را که تلف شده در نظر بگیریم، اینجا زمان یعنی مثل و قیمت، این به نظر عرفی همون مالیت همون عینه، چیز دیگری نیست. مثل و قیمت عبارت اخرى از نظر فهم عرفی، مثل و قیمت مالیتی است که در همون عین تلف شده بود، عینیتش که انه از دست رفته ولی مالیتش محفوظ عرفن در ذمه این آقا به مثل یا به قیمت. پس به لحاظ مالیت عرفن زمان عدم ضرره، که انه مال از دست نرفت، عین رفت دست ولی مال از بین نرفت، خود مال محفوظه، نفی ضرره است نه تدارک. تدارک به لحاظ عینیت صادقه ولی به لحاظ مالیت میشه گفت که در اینجا عرفان این نفی ضرره و انتفاع ضرره، نه تدارک ضرر و جبران ضرر. چون گفته میشه اون مالی که در ذمه این آقا آمده از مثل قیمت همون مال خارجی است، عرفان این همون مالیت خارجی است که عینیتش تلف شد، مالیتش باقی موند، مالیت همون باقی مونده در ذمه و در عهده این آقا. عرفن با به عبارت اخرى زمان در نزد عرف و عقلا به نظر عرفی و عقلایی همون مالیت عینه، چیزی دیگری نیست. چون به نظر عرف و عقلا همون مالیت عینه ولذا به این لحاظ به مسامحه عرفی میشه گفت این نفی ضرره نسبت به مالیت، ضرر نفی شد از اول، چون این مال در ذمه ای بالاخره هستش، اگر عین بود عینه باعث بده، اگر عین نبود مثلش و قیمتش باز بده، که این مثل و قیمت همون ماله، از نظر مالیت همون ماله، گرچه از نظر عینیت غیر اون ماله. پس به مسامحه عرفی و به با ملاحظه این ارتکاز عقلایی اینجا میشه گفت که در اینجا نفی زمان در حقیقت تدارک ضرر نیست، بلکه نفی ضرر به لحاظ اصل مالیت، که این هم مهمه در باب ضرر. ضرر به لحاظ عینیت نیست، صدق ضرر اصلا به لحاظ مالیت در حقیقت. پس مالیت همون مال، این مالی که در اشتغال ذمه میاد عرفاً چون همون مال خارجی است، فقط عینیتش ساقط شده، شخصیتش ساقط شده، ولی مثلیتش یا قیمتش و مالیتش محفوظ بوده و این همونه. اینجا میشه گفت با این اعتبار عرفی زمان نفی ضرره نه تدارک ضرر. این یه جواب که جواب عرفی است دیگه، مبتنی است بر قبول این نکته مسامحه عرفی. جواب دیگر که این جواب بهتر از جواب اوله اینه که ما در اینجا قاعده لا ضرر را دو شکل میشه پیاده کنیم. یک شکل این است که قاعده لا ضرر را به لحاظ ضرر مادی بخوام پیاده کنیم، یعنی اون مالی که ضرر مالی، مالی که ضرر که از بین رفته اگر زمان نداشته باشه برای مالکش، اینجا ضرر مالی به مالک میخوره، یعنی مالک مال خودش رو از دست داده، ماده ضرر مادی میخوره، یعنی اون مال که ماده خارجی است از بین از دستش رفته. این یک شکل لا ضرر به لحاظ ضرر مالی و مادی. شکل دیگر پیاده کردن لا ضرر این است که ما لا ضرر را نه به لحاظ ضرر مالی پیاده کنیم، به لحاظ ضرر حقی پیاده کنیم. به این معنا که بگیم در نزد عقلا مالک مال حق برگردوندن مال خودش را از دست کسی که اون مال گرفته شده به وسیله او بدون اذن و رضای صاحبش، این چنین حقی را عقلا میدن. در نزد عقلا مالک مال حق داره مال خودش را از دست کسی دیگر بگیره، اگر عینش باشه عینش بگیره، اگر نباشه بدلش بگیره. این حق به عنوان یک حق عقلایی ثابت عند العقلا. نبودن این حق نقص حق است و ضرر حقی است. مثل اون حق انصاری داشت در مورد قاعده لا ضرر، هم ضرر اونجا گفته میشه مورد قاعده لا ضرر ضرر مالی نیست، چون انصاری مالی از اموال سمرات بن جندب، مالی از اموال انصاری را نگرفته بود، وارد منزل میشد بدون استئذان. اینجا چون اون انصاری حق داشت که زنش زن بچهش در منزلش آزاد باشن، این سلب این حق را کرده بود، در حقیقت سلب حق آزادی زن و بچه این آقای انصاری را کرده بود، سلب مال که نکرده بود، نه مالی خسارت کرده بود انصاری با ورود او در خانه به رسیدنش به اون درخت خرمای خودش که در منزل و باغ باغستان اون انصاری داشت. کاری که میکرد سلب آزادی خانوادش میکرد و حق آزادی خود، این یه حقی است عرفی و شرعی، هر کسی داره که آزاد باشه منظر خودش. مورد قاعده لازرر هم سلب حق نه سلب مال، یعنی تطبیق لازرر در مورد روایت تطبیق به لحاظ نقص حقی است، نه به لحاظ یعنی ضرر حقی است، نه به لحاظ ضرر مالی و مادی. خب و به این ترتیب قاعده لازرر ضررهای حقی را هم میگیره، نه فقط ضررهای مادی را میگیره و مالی را، ضررهای حقی را میگیره. اینجا تطبیق میکنیم ما قاعده لازرر را به لحاظ ضرر حقی. اینجوری میگیم، میگیم کسی که مالش در دیگری مالش گرفته بدون رضای او، مانند غاصب یا مقبوض به عقد فاسد که بالاخره مالک راضی نبوده مال بدون عوض مجانا در دست او قرار بگیره، به خیال اینکه مال اوس بهش داده نه اینکه مال خودشه، ولی نمیداد بهش، راضی نیست اینکه مال خودش دست او باشه، اینجا عقلا حقی میبینن برای مالک بر اون کسی که این مال در دست او غصبا یا بدون رضای مالک در دست او قرار گرفته. این حق را میدن که این حق داره از او بگیره مال خودش رو، اگر عینش باشه عینش پس بگیره، اگر نباشه بدل و مثلش بگیره. این حق اگر بگیم در اسلام نیست، اینجا ضرر حقی است بر مالک. پس قاعده لا ضرر را به لحاظ این حق ما پیاده میکنیم و میگیم چون نبودن این حق ضرره، پس این حق در اسلام هست. به قاعده لا ضرر این حق نبودنش نقصی است، ضرری، ضرر حقی نه مالی، این به قاعده لا ضرر هست. و اینجا دیگه تدارک نیست، دیگه مسئله تدارک نیست. اینجا این حکم اگر باشه از اول ضرر نیست، ضرر حقی نیست، چون حق هست حفظ شده. اگر نباشه ضرر حقی هست، دیگه مسئله تدارک نیست. تدارک به لحاظ ضرر مالی است. اگر ضرر مالی رو ملاحظه کنی، بله مال تلف شده بالاخره این جبرانه، ولی ما قاعده لا ضرر را به لحاظ ضرر مالی پیاده نمی کنیم، به لحاظ ضرر حقی در اینجا پیاده می کنیم. و این ضرر حقی مصداق داره اینجا، یعنی عقلا در اینجا میبینن خود نبودن این حق نقصی است در حقوق این آقای مالک، که مالش از دستش بگیرن حق نداشته باشه مال خودش پس بگیره. حالا فرضاً هنوز تلف هم نشده مال، خود این که بگیم این آقای مالک حق نداره مال خودش از دیگری پس بگیره، مال موجودش رو، این نقص حقی فوق العاده است. دل آورین به سلب آزادی انصاری است، حق آزادی است که انصاری برای خونش داشته باشه. این حق آزادی ماله که مثل حق آزادی رفتار بله نه دیگه حق جعلی است که جعل میکنه شارع. حق دیگه امر تشریعی است، قانونی است. قانون اگر قرار داد پس دیگه ضرر نیست، اگر قرار نداد ضرر حقی هست دیگه. تدارک معنی نداره در حق. تدارک به لحاظ مال خارجی که تلف شده، خب تلفشون شده دیگه قابل برگشت عینش نیست، پس این تدارکه اونجا معقول. چه امر تکوینی است، حق امر تکوینی نیست، امر تشریعی است، یا جعل شده یا جعل نشده. پس بنابراین به لحاظ ضرر حقی پیاده میشه اینجا قاعده لا ضرر، و این و پیاده شدنش هم اوسع از باب تلف. قبل از تلف هم پیاده میشه، هنوز مال هستش فرزند، تلف هم نشده. اگر بگیم مالک حق برگردوندن مال خودش نداشته باشه از او، این نبودن این حق خودش یک ضرری است علی المالک، منفی است به قاعده لا ضرر. ولذا قاعده لا ضرر را ما اینجا پیاده میکنیم به لحاظ اصل حق داشتن مالک که مال خودش را پس بگیره از کسی که مال در دست اوست بدون رضای خودش. اینجا این حق خودش نبودنش ضررون حقی، مانند نبودن حق منع انصاری از این که مثلا استئذان کنه. نبودن حق استئذان یک نقص حقی فوق العاده است برای انصاری که حق استئذان نداشته باشه، یعنی حق این که او رو منع نکنه بدون استئذان داخل بشه، استئذان کنه داخل بشه، این یک محدودیت حقوق انصاری بود. اینجا هم همینجور نبودن حق برگردوندن مال خودش از دست دیگری که بدون رضاش در دست او، چه تلف بشه چه نشه، این نبودن این حق خودش ضررون حقیون کبیرون واضحون خیلی روشن به قاعده لا ضرر نف میشه این عدم حق و ثابت میشه این حق، این آقا حق داره که مال خودش را پس بگیره. و این دیگه تدارکی نیست، این تطبیق دوم قاعده لا ضرر تدارک ضرر نیست، این نفی اصل ضرر حقی است. پس این اطلاق قاعده لا ضرر در اینجا درست میشه و به این اطلاق اثبات میکنیم که حق پس گرفتن مال خودش را چه باشه عین مال چه نباشه داره مالک. اینم جواب دوم که این جواب جواب درست حسابی است، جواب بسیار پاکیزه و خوبی است از این اشکال دوم که خیلی از محشرین اشکال دوم را بر شیخ مسجل دونستن، یعنی بر این استدلال مسجل دونستن. این جواب دوم. جواب اشکال سوم، اشکال سومی که در اینجا بود این بود که قاعده زمان در اینجا اثبات زمان به قاعده لا ضرر از موارد تعارض ضررین. زمان هم خلاف حق ثبوت عدم زمان ضرر بر مالک، ثبوت زمان ضرر بر کیه؟ بر من طلب مشتری است، من طلب فی یده المال ضامن، تعارض ضررین میشه. خب این اشکال به این جوابی که حالا گفته شده، به این تقریب دومی که در قاعده لا ضرر پیاده کردیم، این اشکال سوم هم رفع میشه. یعنی این یه جواب میشه خودش از اشکال سوم، به این معنا که ما اگر بخوایم ضرر را بر ضرر مالی پیاده کنیم، شاید این حرف جا داشته باشه که این مال از کیسه ای بره ضرر بر اوست، از کیسه مالک بره ضرر بر مالکه، مالی که تلف شده، از کیسه ضامن بشه این، یعنی از کیسه این آقا بره ضرر بر مشتری است و ضامنه. پس یک ضرر مالی به یکی از این دو تا بالاخره باید بخوره، ضرر مالی یا به این باید بخوره یا به او بخوره، این تعارض ضررینه. ولی اگر قاعده لا ضرر را به لحاظ حق و ضرر حقی پیاده کردیم، نه به لحاظ ضرر مالی، خب اینجا باید ببینیم اون حقی که در مرتبه سابق عند العقلاء هست حق بر کیست. بدون شک این حق حق مالکه، بودن اون نبودن اون حق ضرر بر مالک، و بودنش ضرر بر من علیه الحق نیست. چرا؟ چون این مال دیگری را غصب کرده یا بدون رضا و اذنش گرفته. کسی حق نداره مال دیگری را بدون اذن خودش بگیره، تا بگیم ثبوت حق برای مالکش ضرر بر اینه. وقتی ضرر بر اونه که اون حق گرفتن مال دیگری رو داشته باشه، حق گرفتن مال دیگری که اون نداشته، تا اینکه در اینجا این از باب تعارض ضرر، به عبارت اخرى تعارض ضررین به لحاظ ضرر حقی متوقف است بر اینکه هر دو این حق را داشته باشن. و من الواضح هر دو این حق ندارن، یکی این حق را داره. مالک حق داره مالش از دست کسی که بدون اذن او مالش در دست او رفته بگیره، ولی او حق نداره مال دیگر رو بدون اذن مالک بگیره ازش. اینجور حقی که عقل قرار نده، این چنین حقی را مالک برای مالک قرار نداد، برای غیر مالک قرار ندادن. غیر مالک حق اینه که مال دیگری را بدون اذن و رضای او پیش خودش بذاره و بگیره، اخذ مال غیر اینجور حق، برکه برعکسش را. هیچ وقت عقلا دوتا حق متهافته با هم را نمیذارن. اگر اولی را حق دادن که بگیره مالش از دست دیگری، پس دیگه برای او دیگری حق نخواهن گذاشت در اینکه مال دیگری را بدون اذنش در پیش خودش بذاره. این تهافت در خود جعل حقه که عقلا اینجور دوتا حق متناقض را که با هم قرار نمیدن. و روشن هم هست که انسان حق نداره مال دیگری را بدون اذن او، بلکه برعکس عند العقلا که مال دیگری به اذن او میشه بشه آدم بمونه و بدون اذن او هیچ حقی را نداره آدم، او حق داره که پس بگیره. پس به لحاظ ضرر حقی دیگه تعارض ضررین نیست، بلکه ضرر بر یک طرف فقط، نبودن این حق ضرر بر مالک و بودنش ضرری بر غاصب و آخذ نیست. این خیلی روشن. غرر بحث دیگری است.
باز اگه غرر هم باشه، یک طرف ضرر مالی، شما انکار نمی‌کنید که ضرر مالی رو هم شامل
به لحاظ ضرر مالی تعارض هست، پس شامل نمیشه. به لحاظ ضرر حقی تعارض نیست؟
نه
دیگه، نه دیگه. بله، وقتی به لحاظ ضرر مالی وقتی تعارض شد، پس مصداق نداره، چون موارد ضرر مالی رو ما گفتیم در قاعده لا ضرر اصلا اطلاق نداره دلیل لا ضرر بر موارد تعارض و ضررین. به لحاظ او مصداق نداره، به لحاظ ضرر حقی مصداق داره و تمسک میشه به اطلاق لا ضرر. جاری نیست، چون ضرر مالی متعارض با ضرر به لحاظ مال یک ضرر نیست، دو ضرر متعارض مشمول قاعده نیست. چون به لحاظ مال مشمول قاعده نیست، پس به لحاظ مال ما نمیتونیم نه بر او پیاده کنیم نه بر این، لکن به لحاظ حق میتونیم. به عبارت اخرى ضرر مالی رو نمیتونیم جلوش بگیریم، ولی ضرر حقی رو میتونیم جلوش بگیریم. هر ضرری را که تونستیم جلوش بگیریم، قاعده جلوش میگیره. این ضرر حقی را چون در اینجا میتونیم جلوش بگیریم، قاعده جلوش میگیره. نه نه
نه
مواقعده لازرر شامل اصلا موارد تعارض ضرر نیست، نه اینکه شامل میشه تعارض میکنه، دیروز هم گفتیم تعارض میکنه و تساقط میکنه، اصلا ضرری که بر دو طرفه مشمول لازرر نیست از اول، وقتی مشمول نیست پس اون نسبت به ضرر مالی در اینجا هیچ صدقی نداره، قاعده لازرر نسبت به ضرر حقی صدق داره، تمسک میکنیم به اطلاقش به لحاظ ضرر حقی و ثابت میشه این. اون برگشتش دیگه به اون لحاظ نیست قاعده لازره، به لحاظ مال نیست، بله نتیجه ثبوت این حق اینه که میتونه مال خودشو بگیره، عیبی نداره. نه زرر... گفتیم به لحاظ ضرر مالی قاعده لازره در اینجا رو شامل نیست، نه اینکه یه حقی را که نتیجهش اینه که کسی ضرر ببینه اون شامل میشه، اون شامل میشه چون اون ضرری که هست ضرری است که در مقابلش هم ضرر علی کل حال، اون ضرر ضرری است که مشمول قاعده نیست، قاعده او ضرر نمیگیره بالاخره چون ضرر طرفی نیست از نظر مالی، پس بنابراین قاعده لا ضرر به لحاظ ضرر حقی وقتی پیاده شد اشکال سوم هم رفع میشه، مورد نداره اشکال سوم بنابر تقریب ضرر حقی قاعده. این یه جواب. جواب دومی که میشه داد اینه که اصلا میشه گفت که عرفاً به لحاظ ضرر مالی هم ما میتونیم تمسک به قاعده بکنیم به لحاظ مالک، چرا؟ نه به لحاظ مشتری و ضامن. چرا؟ چون میشه گفت در اینجا ضامن اقدام بر ضرر کرده عرفاً، اگر غاصب باشه روشنه، جایی که غاصب باشه روشنه، اگر غاصب نباشه اتلاف کرده باشه بازم روشنه، چون با اتلاف اقدام برده خودش خورده این غذا رو اقدام بر ضرر کرده در حق، یا اینکه اصلا بگیم ضرر نیست اونجا استفاده کرده از این مال وقتی خورده ضرر نیست و تا تعارض ضرر این باشه اصلا استفاده کرده به خلاف او، و اگر اتلاف به معنای انتفاع کرد اتلافی که به این شکل باشه، اگر اتلاف معنای از بین بردن باشه انداخته دور شکنده خراب کرده اونم اقدام بر ضرر کرده، بر خیال میکرده مال خودش و خودش می‌خواسته مال خودش از بین ببره از بین برده، اگر تلف آسمانی بود در دست او باشه اینجاست که کسی ممکنه خیال کنه تعارض ضررینه در، پس در مورد غصب حتی تلف آسمانی و مورد اتلاف این دو جا اقدام بر ضرر خیلی روشنه که به لحاظ من به یده المال اقدام کرده خودش بر این، در غصب تلف هم بشه به تلف آسمانی خودش غصب کرده رفته گرفته به زور از مالکش گرفته غصبن و عدوانا این خود اقدام کرده بر این کار، در مورد اتلاف هم روشنه، در موردی که غصب نیست مثل مقبوضه به عقد فاسدی که خیال میکرد مشتری عقد صحیحه و تلف آسمانی شد در دستش، اینجاست که توهم تعارض ضررین هست، اینجا هم میگیم عرفاً صدق اقدام بر ضرر میکنه در حقیقت، چون میزان این صدق اقدام بر ضرر میزانش اینه که مالک راضی نباشه به این کار، هر جایی که مالک راضی نبود گرچه حالا این آقایی هم که مال تلف شده در دستش در اساس بر اساس یک جهلی یا اشتباهی این مال رو در دست خودش قرار داده بخیر اینکه این مال مال خودشه، جهل رفع صدق اقدام رو نمی کنه، جهل من به یده المال که مشتری باشه رفع اقدام رو نمی کنه، اگر هر آینه وجود این مال در دست ای بدون اذن مالکش بوده، چنانچه همجور هم هست چون مالک در اینجا دیروز گفتیم از همون ابتدا میگه به مشتری اگر این مال مال تو نباشه من بهت نمیدم، این که حالا دارم این مال رو بهت میدم چون مال تو، یعنی اگر مال من باشه راضی نیستم این مال در دست تو باشه، این عدم رضا در اونجا هم هست، و مال را آقای مشتری گرفته به خیال اینکه این مال مال خودشه، این جهل رافع صدق اقدام بر تلف شدن مال چون در دست او تلف شده عرفاً نیست، اینجا بازم عنوان اقدام صادقه، چون عنوان اقدام عرفاً صادقه باز از باب اقدام بر ضرره و قاعده لا ضرر ضررهای اقدامی را نمیگیره، پس در غصب مطلقا در اقدام بر ضرر کرده ولی سبب اقدامش جهلش بوده، خیال و خیال میکرده مال خودشه، بالاخره ضرر را یعنی تلف را منتسب به اخذ ای میگیره، میگه این اگر اخذ نمیکرد شاید تلف نمیشود، در دست ای تلف شد، تحت سلطان و حیازت ای بوده که تلف شده، در تحت سلطه ای تلف شده این مال، پس این آقا در دستش تلف شده ای مقدم بر اخذ مالی شد که این مال قراره تلف بشه و مالکش هم راضی نبود. البته خیال میکرد که این مال مال خودشه. اگر یک کسی این گولش زده بوده، بره به قاعده غرور میره از اون شخص زمانش میگیره، ولی بالاخره این آقا مال اون از بین برده. این صادق عرفن که این مال او را از حیازت مالکش بیرون کشید، در حیازت از سلطه خودش قرار داد و در دستوی تلف شد. به عبارت اخرى تلف آسمانی، جایی که اخذ مال بدون رضای مالکش بوده، در حکم اتلاف عقلاییه. چون گفته میشه چرا گرفتی از سلطه دیگری بیرون آوردی؟ شاید اگر دست او بود بازم تلف میشد، ولی اون وقت تو دیگه مسئول نبودی، چون تو نکشیده بودی بیرون از حوزه او. چرا از حوزه مالک مال را کشیدی بیرون و در اختیار خودت قرار دادی، با اینکه مالک راضی نبود این مال را در اختیار خودت قرار بدی؟ حالا سببش هم جهل باشه، جهل سبب عدم صدق اینکه این آقا بالاخره کشید مال را از حوزه مالکش بیرون و چون کشید بیرون تلف شد، ولو به طرف آسمانی، رافع صدق این آن. نه در مفهوم اقدام ضرر این میگن این آقا ضرر زد به مالک، اضر به مالک، قصد درش نخوابیده. اگر رفع مال لا یعلمون مادام جاهلن، اونجا خوندید آثار وضعیه که دیگه بعد از انکشاف خلاف رفع مال لا یعلمون آثار واقعیه که نفی نمی‌کنه دیگه.
خلاف در زمانی بود که جهل بوده.
خب باشه، حالا کشف شد که نه این مال غیر بوده.
اون زمان رفع ضامن از وقتی تلف شد دیگه.
بابا در بحث قاعده رفع مال لا خوندید که رفع مال لا رفع زمان نمی‌کنه. اونجا خوندید این احکام وضعی رفع نمیشه به قاعده لازر، احکام تکلیفی و عزمی رفع میشه، اونم رفع ظاهری. پس بنابراین اینجا احد الضررین ضرر مقدم علیه عرفن، پس تعارضی با اون ضرر نداره. اینم جواب اشکال سوم. اشکال چهارم را که بعضی از اعلام وارد کرده بودن این بود که خب حالا قاعده لازرر میگه ضرر در کار نیست، چیز زمان در کار هست، زمان عدم مضمونیت ضرری است، اما زمان بر کی باشه؟ بر بیت المال باشه، نه بر من طرف المال فیده. این اشکال هم اولا وارد نیست، بنابر تقریب ضرر، بنابر تمسک اینکه تمسک به قاعده به لحاظ ضرر حقی باشه، چون ضرر حقی عرض کردیم حقی که در اینجا عقلا میبینن حق مالک بر من بیده الماله، حق استرداد مال از من اخذ المال بدون اذنه و بدون رضا، و دیگه این حق موضوعش مشخصه. عدم این حق بر او ضرری است، پس این حق را باید داشته باشه. حق موضوعش اوست، بیت المال موضوعش نیست. بنابراین اشکال این که حالا این ضرر که مضمون باشه بر کی باشه وارد نیست، چون اینجا ما نمیخواییم زمان عند تلف را دستا ثابت کنیم. این مطلب گسترده حتی که تلف هم نشده باشه، اونو هستش. حق استرداد را، این حق را که عقلا قرار میدن برای مالکین، بر کسانی که اموال مالکین را میگیرن بدون اذن و رضای اونها، میگن اینا حق دارن ما را از اون مالک، از اون آخذ بگیره. اگر عینش باشه عینش بگیره، اگر نباشه بدلش بگیره. این را ثابت میکنه. پس بنابراین این حق موضوعش مشخصه، یه چیز کلی نیست که بگیم خب اینو چطور بر ذمه این بذاریم نه بر ذمه بیت المال. این اشکال بنابر این نه بعد این حق عند العقلاء اینجوری است، این حق، حق استرداد مال من اخذه به نفسه ان کان موجودا و به بدله من، بعد او بره از هر جا بخواد بگیره بره بگیره از او حق. خب حق عقلاء اینجوری است، حقی که عند العقلاء هست اینه که من مال دارم دست هر کی باشه از او حق دارم بگیرم، نه اینکه من مجبور بشم برم به بیت المال تمسک کنم او نمیدونم چیکار کنم. من از کسی که حقم پیش او بود از او بایسته بگیرم، مالم پیش او بود از او حق دارم مال را بگیرم. حق عقلاء اینجوری است. چرا این حقی را که ما میگیم نقصش ضرره، نبودنش نقصه و ضرره، این حق چه حقی است؟ حق مؤاخذه شخصی که مال من گرفت، چه مال موجود باشه چه مال تالف شده باشه، من بر او حق دارم عند العقلاء. عقلاء حق را اینجوری قرار دادن، نبودن این حق ضرری است، پس بلا ضرر ثابت میشه این حق عقلایی. و این حق موضوعش مشخصه عند العقلاء. عقلاء شک ندارن که این حق بر من بیده المال نه بر بیت المال. پس موضوع قاعده لا ضرر زمان در قاعده لا ضرر، یا بگید حقی که به قاعده لا ضرر، حق استردادی، استرداد عین یا بدلش یا تلف، این حق استرداد موضوعش مشخصه. این لازم نیست ثابت بشه مالک بعد، به خود این حق ثابت میشه که اگر تلف شد ذمه مشغول میشه قهرن. بنابراین این رو اون تقریب کل این اشکال چهارم هم بیمورده. حالا اگر فرض کردیم تطبیق قاعده به لحاظ ضرر مالی شد نه به لحاظ ضرر حقی، بازم اشکال چهارم وارد نیست. چرا؟ به جهت اون نکته ایره که ما قبلا عرض کردیم که عرف ارتکازش اینه که این ضرر ارتکاز عرفی متشرعی هست، که این ضرر وقتی بنا شد تدارک بشه و جبران بشه یا اخذ بشه یا رفع بشه، این ضرر متوجه کسی است که مال در دست اوست. ارتکاز اون ظهور مقید لبی که قبلا بیان کردیم و بیان چیز لبی که قبلا بیان کردیم، مقید لبی ارتکازی اقتضا داره که بیت المال جایی ضامن میشه که شخصی که سبب اون ضرر و مسبب اون ضرر در کار نباشه، جایی که سببش باشه و مسببش باشه. اینجا قاعده لا ضرر وقتی اصل زمان را درست کرد، اصل این که این مالک بایستی مالش بهش برگردون بشه، اصل این را که درست کرد بالملازمت العرفیه بر اساس اون مقید لبی ارتکاز عرفی ثابت میکنه که این زمان بر کیه؟ بر من تلفه بیده المال نه بر بیت المال. الا اگه اون نبود نباشه، جایی که اون نباشه مثلا، خب در مثل کاری که در باب دیات شده، اونجا اگر بتونیم به قاعده لا ضرر تمسک کنیم ممکنه بر دوش بیت المال بذاریم مثلا. پس بنابراین با اون ارتکاز که یه مقید لبیست میتونیم این کلی زمان را باز تعیین کنیم و مقیدش کنیم بین که این زمان بردوش من تلف المال به یدهیست. این مانع نمیشه که ما به قاعده لا ضرر تمسک نکنیم. و به عبارت اخرى این اشکال چهارم اصلا اشکال به تمسک به قاعده لا ضرر نیست. این اشکالیست برای این که خب حالا قاعده لا ضرر بهش تمسک کردید، چرا بیت المال ضامن نباشه این ضامن باشه؟ اصل زمان ثابت میشه ولی خب جامع زمان یا بیت المال بایستی بده یا ای بایستی بده. اگر معینی نداشتیم مثل همون ارتکاز، اگر داشتیم اون معین را خود تعیین میکنه که این زمان بردوش اوست. اگر نداشتیم بالاخره یکی از این دوتا بایستی بده مال ای را. اصل مضمون بودن را و زمان را از بین نمیبره و اشکالیست بر این که حالا این زمان را کی به دوش بکشه در حقیقت. چرا؟ در مقام اثبات ما یضمن و به صحیح یضمن و به فاسده بودیم. مخواستیم بگیم مالک مالش مفتی از دستش نمیره. کدوم بحث قبل؟ خب حالا اینجا میدی، اونجا که باز اشکال بیت المال بود و اصل زمان را از بین نمیبره، با اینکه ما تازه زمان را هم بر دوش من طرف به یده به اون مقید لبی میتونیم تعیین کنیم. یعنی بگیم دلالت عرفیش این میشه وقتی که زمان ثابت شد به قاعده لا ضرر به ملازمه عرفی بر اساس اون ارتکاز، این زمان بر کسی است که طرف المال فی یده. به این ترتیب قاعده لا ضرر در اینجا اثبات زمان را هم میکنه. پس وجه ششم هم وجه صحیحی است و اون اینکه به قاعده لا ضرر میشه اثبات زمان کرد برای مالک، هم به لحاظ ضرر مادی و مالی، هم اگر از اون نظری که از این اشکالات تمام شد، چهار تا اشکال مثلا یکیش وارد شد، بدون شک به لحاظ ضرر حقی، خود حق استرداد نداشتن حق استرداد، این یک ضرر فوق العاده حقی روشنی است که این مصداقی است از مصادیق قاعده لا ضرر. لا ضرر میگه هر مالکی حق دارد مال خودش را از دست کسی که بدون اذن او در دست او قرار گرفته مسترد کنه، عینش را اگر باشه، بدلش را اگر از بین بره. این حق عقلایی است و عدمش ضرر خیلی روشنی است. قاعده لا ضرر به این ترتیب اینجا اثبات این حق را میکنه.